مأموریت آفریقا، انیمیشنی از تاریخ و قلب ام آ، تاریخچه و قلب تپنده مأموریت در آفریقا، شاگردسازی از طریق مشارکت که آغاز آن در سال 1887 بوده تا کنون قلب تپنده مأموریت در آفریقا بوده است. مأموریت آفریقا چگونه شاگرد تربیت می کند؟ مأموریت آفریقا با کلیساها و خدمتگزاران محلی در آفریقا همکاری میکنه تا فرمان مسیح برای رساندن خبر خوش نجات به گمشده ها و نشان دادن محبت او و شاگردسازی رو به انجام برسونه. نمای نقشه ای از گسترش این مأموریت از نیجریه آغاز شده و به کشورهای بورکینافاسو، چاد و کنیا و ساحل آج رسیده است. مأموریت آفریقا در پی انجام همه امور به تنهایی نیست، بلکه مایل کلیساهای محلی و دیگر خدمات مسیحی را بشناسه و با اونها همکاری کنه تا شاگردان واقعی مسیح ساخته شوند. تمرکز بر نیجریه، بشارت و شاگردسازی، خدمت دانشجویی، قوم فولانی، کتابهای درسی مسیحی آفریقا، آموزش الهیات و بورسیه ها، تحصیل از جمله در کالج الهیات WWTC، شفقت و خدمات انسانی، بیمارستان یادبود هولی، برنامه حمایت از کودکان، چالش‌های شاگردسازی، دسترسی نداشتن به قوم‌های دست نیافته و شناخته نشده، آموزه‌های انجیل موفقیت طلب، دعوت به دعا طبق متی 9:38 که می‌فرماید از خداوند و مالک محصول بخواهید که کارگران خود را برای جروی محصول خود بفرستد. جسورانه و بدون مانع. ایده اصلی موجه پادشاهی خدا و عیسی مسیح هرگز نمیتواند متوقف شود، زیرا هم تحقق نقشه خداست و هم قدرت خدا تا قومی را از هر ملیت، قبیله، قوم و زبان برای خود نجات دهد تا برای او باشند. شروع ماجرا. ما روایتی عالی و منظم از زندگی مسیح از لوقا داریم که مطالب خود را تحت الهام روح القدس گردآوری کرده تا به تئوفیلوس ارائه دهد تا او را در مورد آن چه شنیده و باور کرده یقین داشته باشد. این روایت با آشکار شدن و تعلیم مسیح رستاخیز یافته به پیروانش در مورد نقشه خدا در مورد مسیح در شریعت، انبیا و مزامیر پایان می‌یابد. سپس او به پیروانش دستور میده که توبه و بخشش گناهان به نام او و همه ملت‌ها اعلام شود. کتاب اعمال رسولان دومین گزارش لوقا از تحقق این نقشه خدا با قدرت خدا از طریق مردم عادی است، زیرا این پیام مژده از اورشلیم به ملت‌ها میرسد. اعمال رسولان با خلاصه ای از دوره رستاخیز تا عروج آغاز میشه، زمانی که عیسی درباره پادشاهی خدا صحبت میکنه. با تمام این صحبت‌ها در مورد پادشاهی خدا، شاگردان می‌خواستن بدونن که پادشاهی چه زمانی به اسرائیل بازگردانده خواهد شد. پاسخ اعمال رسولان باب 1:7-8. فرمان انتهای لوقا را تکرار می‌کنه که منتظر قدرت خدا برای تحقق نقشه خدا باشید. آنچه در ادامه اتفاق میافته گزارش دقیقی است که تحقق گفته مسیح قیام کرده درباره شاگردانش به عنوان شاهد رو نشون میده. وقتی که روح القدس نازل میشه و مردان و زنان عادی ساکن میشه، انجیل از اورشلیم بیرون میره و مرزهای جغرافیایی و موانع فرهنگی رو در هم میشکنه. ما با پولس که قبلا شاول نام داشته در صحنه آشنا می شویم که اولی پیرو مسیح به دلیل جسارتش به قتل می رسه. آنچه که برای سرکوب این جنبش جدید، یعنی کلیسا، طراحی شده بود به گسترش بیشتر آن کمک کرد. بنابراین پولس که با مسیح قیام کرده روبرو شده و مأمور شده است، شروع به موعظه انجیل در مناطق جدید می کند. اولین مأموریت در اروپا. کلام خدا افزایش یافته یا گسترش پیدا می کنه. عبارتی است که لوقا در سراسر کتاب برای نشان دادن و جلب توجه ما به آنچه طبق نقشه خدا از طریق قدرت خدا اتفاق می افتد استفاده می کند. پولس به سوی روم می رود. پولس می‌دانست که آخرین سفرش به اورشلیم منجر به دستگیریش خواهد شد، اما به هر حال ادامه داد. خشم یهودیان باعث شد که پولس مورد حمله قرار گیرد و توسط سربازان رومی نجات یابد. وقتی به نظر می‌رسید که نظام‌های سیاسی عدالت یا آزادی را برقرار نمی‌کنند، پولس خواستار محاکمه عادلانه در دربار قیصر شد، به این معنی که باید به روم آورده بشه. او مدتی به روم سفر میکنه تا با کلیسا ملاقات کنه، سپس سفرش رو به اسپانیا ادامه میده تا مژده پادشاهی را به کسانی که هرگز آن را نشنیده بودند برساند. او مدتی بعد به همراه لوقا آریستارخوس، یک افسر رومی به نام جولیو، سرباز و خدمه در مجموع 276 نفر با کشتی به روم فرستاده شدند. طوفانی شدید باعث غرق شدن کشتی شد. تمام خدمه و مسافران به طور غیرمنتظره به جزیره مالتا رسیدند. اونها زمستان را در مالتا گذراندند، سپس سفر خود را از روم به روم از سر گرفتند. حتی در بحبوحه طوفان او سرانجام به روم میرسه و کلام خدا را در اعمال رسولان باب 11 آیه 23 موعظه میکنه. به او گفته شده بود که او تحقق میبخشد، البته در حبس خانگی با نگهبانی دائمی رومی. پس از 3 روز استراحت پولس دوباره شروع به اعلام مژده میکنه و این کار را انجام میده به مدت 2 سال با جسارت تمام و بدون مانع. یهودیان با گفتن اینکه چیزی در مورد او نشنیده اند، اما می دانند آنچه پولس به اون باور داره به عنوان یک فرقه شناخته میشه، واژه‌ای که ریشه کلمه بدعت یا ارتداد هست. تصور کنید که در حالی که در بازداشت هستید، قومی که می خواهید اونها رو نجات بدید شما رو گمراه و مرتد بپندارند. سپس روزی برای پولس تعیین شد تا توضیح دهد که کیست و به چه چیزی اعتقاد دارد. به عنوان یک جلسه آموزشی تمام روز با حضور بسیاری از افراد جامعه یهودیان. چگونه پولس میتونه اینقدر جسور باشه؟ 1. اینکه او در مورد عیسی مسیح متقاعد شده بود، ایمان عمیق به عیسی داشت. 2. اگرچه به عنوان رسولی برای غیر یهودیا فراخوانده شده بود، اما بار عظیمی برای قوم خود که یهودیان بودند در دل داشت و معمولاً ابتدا پیام را به اونها اعلام می کرد. پولس رهبران محلی یهودیان را فرا می خواند تا توضیح دهد که کیست و چرا در روم دستگیر شده. او هیچ کینه‌ای نسبت به یهودیان ندارد و توضیح می‌دهد که تنها راه فرار از مجازات اعدام رجوع به دادگاه قیصر بوده. اگرچه او به دلیل اتهامات یهودیان آنجاست، اما در نهایت به دلیل امید اسرائیل در زندان بوده. این امید اسرائیل وعده خدا برای فرستادن یک منجی برای شکستن قدرت شیطان، رستگاری بشریت و تأسیس پادشاهی ابدی بود. پولس چه تعلیمی می‌داد؟ او درباره پادشاهی خدا شهادت می‌داد و سعی می‌کرد که آنها را در مورد عیسی متقاعد کند. این امید نظر شخصی او از حقیقت نبود، بلکه خود حقیقت بود. او نقشه خدا برای تأسیس پادشاهی و پادشاهش را از طریق شریعت و انبیا نشان داد، درست مانند کاری که عیسی در پایان لوقا انجام داد. نتیجه این بود که برخی متقاعد شدند و برخی دیگر کافر ماندند و باور نکردند. این منجر به اختلاف نظر در میان جامعه یهودی شد. جمله پایانی پولس در باب 28 آیات 25 تا 28. پولس مانند عیسی از اشعیای 6 نقل قول کرد تا نشان دهد آنچه لحظه طرد شدن اتفاق می‌افتد همان پیشگویی و تحقق اون پیشگوییه. او تاکید کرد که این کلام نه تنها از سوی خدا الهام شده، بلکه دارای قدرت و اقتدار الهی است. سپس حقیقتی روحانی را درباره آن آشکار کرد. قلب‌های آنها کنده شد، گوش‌هایشان سنگین شد و چشمانشان بسته است. در حالی که پولس و مژده پادشاهی را می‌شنوند، می‌بینند، نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند. بنابراین طرد شدن منجر به از دست دادن کار شفابخش نجات میشه. پولس از کلمه بنابراین به عنوان نتیجه گیری برای جمله خودش استفاده میکنه و آنچه را که قبلا گفته بود تکرار میکنه که اکنون نجات خدا برای غیر یهودیان فرستاده شده است. آنها خواهند شنید. ما امروز تحقق همین وعده هستیم. پولس در مورد مسیح و نقشه خداوند برای نجات قوم خود در مورد مسیح و نقشه خدا برای نجات قوم خود ایمان داشت. سوال اینجاست، آیا تو هم چنین ایمانی داری؟ تجربه قدرت مسیح. پولس زمانی با واقعیت حضور مسیح روبرو شد که در مسیر آزار دادن پیروان او بود، اما در میانه راه به شکل دراماتیکی با خود مسیح ملاقات کرد و زندگیش برای همیشه تغییر کرد. از آن زمان که خداوند او را برای رسولی برگزید، پولس دقیقاً همان گونه زندگی کرد که بعدها در نامه‌اش به غلاطیان نوشت: زندگی که اکنون در جسم دارم با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم، او که مرا محبت کرد و جانش را برای من داد. غلاطیان آیه باب 2 آیه 20. او بارها مسخره شد، کتک خورد، تا سرحد مرگ رها شد، گرسنگی کشید، کشتیش در دریا شکست، خیانت دید، رنج کشید، اکنون در انتهای کتاب اعمال در زندانه. آیا در این شرایط تسلیم شد؟ آیا این همه سختی ارزشش رو داشت؟ چون چنین زندگی را هیچ کس داوطلبانه انتخاب نمی کنه. اما واقعیت اینه، نه، این سختی ها ارزشش رو داره. مسیح شایسته هر سختی و فداکاریه. پولس قدرت مسیح رو در زندگیش تجربه کرده بود، در زندگی دیگران دیده بود، همچنین در وفاداری خدا به وعده هایش که او را با وجود همه موانع به روم رساند. از خودمان بپرسیم، آیا ما واقعا حضور و قدرت مسیح قیام کرده در زندگیمان را تجربه کرده ایم؟ شاید دلیلی که جسارت نداریم این باشد که هنوز با واقعیت مسیح زنده و حاضر روبرو نشده ایم. افرادی که بیش از ما رفتند با شجاعت گفتند، مانند جیم الولیوت، احمق نیست کسی که آنچه را نمیتواند نگه دارد بدهد تا آنچه را که نمیتواند از دست بدهد به دست آورد. سیتی استاد میگوید اگر عیسی مسیح خداوند است، برای من و برای من مرده، هیچ فداکاری که برای او بکنم زیاد نیست و واقعا فداکاری اگر براش انجام بشه فداکاری زیادی نیست. سومین مورد، تعهد برای رساندن خبر خوش به کسانی است که هرگز نام مسیح را نشنیدند. پولس در نامش به رومیان نشون میده که همه انسان‌ها در گناهند و در برابر خداوند قدوس بدون عذر و بهانه. نجات برای همه است و خدا در داوری و نجات تبعیض قائل نمی شود. هیچ تفاوتی نیست. رومیان باب 21 آیه های 3 تا 26. او حتی گفته بود که حاضر است از نجات محروم شود اگر باعث شود قوم خودش یهودیان باور کنند که عیسی همان مسیح وعده داده شده است. رومیان باب 1 آیات 5 تا 9. او توضیح داد که هر کس نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت و ایمان از شنیدن می آید. شنیدن از طریق کلام خداست. اما سوال اینجاست، چگونه بشنوند اگر کسی نباشد که به ایشان موعظه کند؟ پولس نمی‌خواست تنها در جاهایی کار کند که قبلا کسی خبر خوش را رسانده باشد. او باری سنگین بر دل داشت برای کسانی که هرگز نام مسیح را نشنیده بودند. او گفت که آرزویش این است که انجیل را برای کسانی موعظه کند که هنوز نشنیدند، تا پیشگویی اشعیا 15:52 تحقق یابد. امروزه بیش از 3 میلیارد نفر در جهان هستند که به انجیل دسترسی ندارند، یعنی حتی یک بار هم نام عیسی را نشنیدند.
این یعنی 3 میلیارد دلیل برای اینکه ما باید جسور باشیم و تعهد قلبی داشته باشیم تا خبر خوش نجات را به همه برسانیم. 3 میلیارد انسانی که زیر بار گناهند و هیچ دفاعی در برابر خدا ندارند و تنها امیدشان پیام نجات بخش انجیله، پیامی که اکنون در اختیار ماست. آمین. مأموریت بیمانه. پولس هرگز تسلیم دلسردی نشد، بلکه به مأموریتی که مسیح برخواسته از مردگان به او سپرده بود ادامه داد. او چنین زیست، با هزینه شخصی و فداکاری، با پذیرش همه بدون تبعیض یا طرفداری از کسی، وفادار به پیام پادشاهی خدا و عیسی مسیح خداوند. این پیام را با دلیلی و بدون هیچ مانعی اعلام کرد. آیا واقعا انجیل بیمانه است؟ در طول کتاب اعمال رسولان می‌بینیم که انجیل یا موانعی با موانعی روبرو می‌شود، اما این موانع نتوانستند که او را متوقف کنند، زیرا در طرح خدا با قدرتش این موانع شکسته شدند. مخالفت‌های مذهبی، فشارهای سیاسی، خرافات، انگیزه‌های نادرست، حتی وقتی پولس دستگیر شد، ممکن است از نگاه دنیوی چنین به نظر برسد که تلاش برای رساندن انجیل با موانعی روبرو شده. اما اکنون ما خود شاهد این واقعیت هستیم که از همان سلول در اورشلیم در پایان کتاب اعمال، کلام خدا همچنان پخش شد و غیر یهودیان گوش فرا دادند. چالش برای ما چگونه خواهد بود اگر بخواهیم زندگی های جسورانه و بیمانه داشته باشیم؟ باید با طرح خدا و مأموریت او آشنا و از آن قانع شده باشیم. باید بر قدرت و اقتدار خدا تکیه کنیم. باید واقعیت حضور مسیح در زندگیمون رو تجربه کنیم. نباید مانند اسرائیل دچار بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری شویم، بلکه باید در دل گوش و چشمانی باز داشته باشیم تا درک کنیم و ببینیم. باید در هر شرایط و هر جایی که هستیم وفادار بمانیم. باید دلیری مژده نیکوی پادشاهی خدا را با دلیری اعلام کنیم، با آگاهی از اینکه این پیام قابل توقف نیست، چرا که بخشی از مأموریت خدا برای نجات قوم خاص خود است. این مأموریت از جانب اوست برای جلال او. لوقا با پایان بندی از خواننده را به چالش میکشونه با این جمله که غیر یهودیان گوش خواهند داد. اما این کار نیازمند کسانی است که به مسیح ایمان دارند. دلیر باشید و مژده نیکوی پادشاهی خدا و عیسی را بیمانه اعلام کنید. گفته پولس درباره زندگی خود چالش عادی برای همه ماست. اما به جان خود ارزشی قائل نیستم و آن را گرامی نمی دارم. فقط می خواهم دوره خود را به پایان برسانم و خدمت را که از خداوند گفته پولس درباره زندگی از چالش جدی برای همه ماست. اما من برای جان خود ارزشی قائل نیستم و آن را گرامی نمی دانم. فقط آرزو دارم که راه خود را به پایان برسانم و خدمتی را که از سوی خداوند عیسی دریافت کردم به انجام رسانم، یعنی گواهی دادن به انجیل فیض خدا. اعمال رسولان باب 20 آیه 24. آمین.